ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آلمان میگوید سانتریفیوژهای پیشرفته ایران برجام را در معرض خطر قرار میدهد. علی اکبر صالحی از اجرای شدن برخی بندهای گام سوم در کاهش تعهدات ایران خبر داد. 5 معترض در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در بغداد کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان میگوید سانتریفیوژهای پیشرفته ایران کل توافق اتمی یا همان برجام را در معرض خطر قرار میدهد. هایکو ماس که در بوداپست سخن میگفت ایران را به عدم پایبندی کامل به برجام متهم کرده و آن را غیر قابل قبول خواند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ساخت سانتریفیوژ پیشرفته IR9 و استفاده از 60 دستگاه IR6 برای غنی‌سازی خبر داد. در واکنش به این اقدامات تهران در کاهش تعهداتش در برجام، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه گفت این نهاد منتظر ارزیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه این اقدامات ایران خواهد ماند. تهران میگوید پس از خروج آمریکا از برجام و بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی این توافق، به برخی تعهداتش در این توافق پایبند نخواهد ماند. تهران در صدد برداشتن گام چهارم در این زمینه است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در تأسیسات نتنز از زنجیره سیتای سانتریفیوژهای IR6 به شکل نمادین رونمایی کرد.
ما این چالش رو حتما به نمایش بگذاریم که توان بالقوه جمهوری اسلامی و اراده جمهوری اسلامی آنچنان هست که اراده بکنه به فوریت آنها را عملیاتی میکنه.
علی اکبر صالحی حدود 1 ماه پیش نیز وعده داده بود این سانتریفیوژهای پیشرفته به عنوان بخشی از گامهای ایران در کاهش تعهداتش راه اندازی خواهند شد. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت ماه امسال در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حسن روحانی در زمان مقرر گام 4 ایران در کاهش تعهدات برجامیش را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در پی تیراندازی نیروهای امنیتی عراق در روز دوشنبه 5 تن از معترضان در بغداد کشته شدند. گزارش ها کیست در جریان درگیری های روز دوشنبه علاوه بر شنیده شدن صدای تیراندازی نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان به ماشین آب پاش نیز متوسل شده و تظاهر کنندگان هم به سوی نیروهای امنیتی سنگ و نارنجک پرتاب کردند. شب گذشته در پی تجمع خشونتبار در اطراف کنسولگری ایران در کربلا 3 نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترض هستند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند.
من خیلی تعجب کردم.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار گزارش نقض حقوق بشر در ایران گفته است حکومت ما مبتنی بر شریعت است و به هیچ عنوان از مبنای دینی خود دست بر نمی داریم. به گزارش خبرگزاری میزان ابراهیم رئیسی گفته در زمینه اجرای احکام الهی با هیچ فرد و نهادی بحث نداریم و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران کاملا غلط و بی مبناست. اشاره آقای رئیسی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران است که گزارش جدید خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده و گزارشش روز اول آبان ماه روانه مجمع عمومی سازمان ملل شده. یک کمیته در آن. جاوید رحمان پاکستانی است و از تیر ماه 97 یعنی 16 ماه پیش این مسئولیت را عهده‌دار شده. در این باره دقایقی پیش دیدگاه مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر رو در این باره جویا شدم.
من خیلی تعجب کردم از اینکه آقای رئیسی تمام ستمگری هایی که به مردم ایران میشه، به زندانیان میشه، نسبت به منتقدین و مخالفان میشه، همه اینا رو به سنت نبوی نسبت دادن، یعنی به تعریف و تفسیری که خودشون از اسلام دارن نسبت دادن و از گزارشگر ویژه هم ابراز شکایت و گله‌مندی کردن که خودش مسلمانه و چرا نمیفهمه که همه کارهایی که در کشور ایران انجام میشه بر پایه سنت نبویه. خب این یک حرف بسیار سخت و ناروایی برای کسی که خودش رو مسلمان اعلام میکنه و کاملا تضعیف میکنه مبانی و باورهای اسلامی رو، چون همه میدونن هم کسانی که در ایران زندگی میکنن و هم نهادهای حقوق بشری جهان و هم بسیاری از دولت‌ها و مردم دنیا می‌دونند که در ایران چه جنایاتی انجام شده، چه کشتارهایی شده و در حال حاضر شرایط زندان‌ها چگونه است، چه کنجه چه وضعیتی داره، اخذ عقاریر چه وضعیتی داره، اعدام بچه‌ها چه وضعیتی داره، وضعیت زنان چه محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی داره. و حالا ایشون به جای اینکه اعلام بکنن که خب ما از گزارشگر ویژه حقوق بشر دعوت میکنیم تشریف بیارن ایران و ببینن که زندانهای ما چه مدینه فاضله، کشور ما چه مدینه فاضله، میگن که از معاندین کسب خبر میکنه و همه اونجا که در ایران میگذره مبتنی است بر سنت نبوی، که سنت نبوی معناش این است که مجموعه است از گفتار، رفتار و تقریرات حضرت محمد. به این گونه من تصور میکنم بیشترین اهانت رو ایشون روا داشتن به پیامبر اسلام، علی رغمی که خودشون رو مسلمان دو آتشه‌ای معرفی میکنن. و این خیلی آسان بود که راه بدن گزارشگر ویژه رو اون بهشت برین رو ببینه و در تمام گزارش‌هاش تجدید نظر کنه.
خانم کار، ابراهیم رئیسی در مورد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، گفته که گزارشش رو که همین چند روز پیش منتشر شده و به کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، از منابع ناسالم و معاند دریافت شده. حالا که خود گزارشگر ویژه میگه که بسیاری از قسمت‌های گزارش‌هاشو از منابع رسمی جمهوری اسلامی، مثلا در مورد تعداد اعدام‌ها یا رفتار با زنان یا از این دست گزارش‌ها تهیه میکنه.
همینطوره، ایشون منابع خبری بسیار زیادی داره و الان سالهاست که مقامات رسمی جمهوری اسلامی خیلی از آمارها رو خودشون انتشار میدن. وضعیت مثلا اعدامها در مورد اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی، وضعیت مشقتبار بهائیان، اینا همه در خبرهایی که از ایران منتشر میشه، از درون ایران. و به نظر من آقای رئیسی اساساً چشم می بر واقعیات، اینکه اعدام میکنن بچه‌ها رو. آخه این کجا در سنت نبوی اعدام بچه‌ها جایز شمرده شده؟ در همه حال باید گفت که گزارش آقای رحمان بسیار دقیقه و بنده شخصا اطلاع دارم که از منابع خیلی درست و درون ایران اخذ میشه اطلاعاتش. بسیار هم وسواس داره برای اینکه این اطلاعات رو تبدیل به گزارش کنه.
خانم کار، رئیس قوه قضاییه میگه که گزارش جاوید رحمان به دلیل کینه توزیش با جمهوری اسلامی نوشته میشه. شما فکر میکنید جاوید رحمان تا چه اندازه کینه توزانه نسبت به جمهوری اسلامی رفتار کرده تا کنون و حتی گزارشگران پیشین؟
هیچ یک از گزارشگران کینه نسبت به جمهوری اسلامی ندارند. من فکر میکنم منظور آقای رئیسی این بوده که منابع این گزارشگران منابعی است که نسبت به جمهوری اسلامی خصومت دارند. خب به طور قطع کسی که ستم دیده از یک حکومتی و حقش نبوده، قربانی شده، طبعا نمیتونه که اون حکومت رو دوست داشته باشه. بنابراین منابعی که ایشون ازش استفاده کرده، اگر منابع خارج از کشور باشه، کسانی هستند که متواری شدن به علت ستمگری های جمهوری اسلامی، اونهایی هم که داخل کشور هستن، کسانی هستند که زندان های بسیار سنگینی رو دارن تحمل میکنن. خب همه اینا یه مجموعه است از اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار بحرانی است و ایشون هم همین رو گزارش کرد.
از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر میشنیدیم. به مناسبت 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین، از امروز تا یک شنبه هفته آینده صدها برنامه فرهنگی در این شهر برگزار می شود. خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
به دنبال شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی، دیواری هم به درازای 155 کیلومتر و به بلندی 3 متر و نیم شهر برلین را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد. این جدایی 28 سال ادامه داشت تا اینکه در 18 آبان ماه 30 سال پیش نه تنها این دیوار، بلکه رژیم کمونیستی آلمان شرقی را هم که این دیوار را برپا کرده بود فرو ریخت. در گرامی داشته این روز تاریخی، جشنی از دوشنبه این هفته در شهر برلین برپا شده که تا یک شنبه آینده ادامه دارد. مسیر انقلاب صلح آمیز عنوان این جشن است که در 7 میدان شهر برلین که سمبل و نماد رویدادهای مهم تاریخی است، با کمک تصویر، فیلم و صدا، صحنه‌های تاریخی فروریزی دیوار برلین در برابر چشم دیدار کنندگان مجسم می شود. برپایی نمایشگاه، نمایش فیلم و تئاتر و اجرای کنسرت‌های بیشمار مجانی با شرکت خوانندگان سرشناس داخلی و خارجی نیز دیگر برنامه‌های جشن 30 سال فروریزی دیوار برلین است. در کنار این برنامه‌های رنگارنگ، مراسمی هم در برابر بخش کوچکی از دیوار برلین که به درازای 1300 متر نگهداری شده انجام می‌شود. این دیوار باقی مانده به ابتکار یک هنرمند ایرانی ساکن برلین به نام کانی علوی نقاشی شده و گالری بخش شرقی نام گرفته. آقای علوی، سرپرست رسمی این گالری، درباره دلیل اصلی نگهداری این بخش کوچک از دیوار فرو ریخته برلین اینطور گفته:
عقیده اصلی خودم این بودش که هر موقعی که دیوار بین انسان‌ها به وجود میاد، فرهنگ‌ها رو جدا می‌کنه. می‌خواستم که طوری نشون بدم، بگم که اگه این دیوار از بین رفته، باید یه تیکه‌ای رو داشته باشیم بتونیم نشون بدیم، بگیم که واقعاً توی چندین سال پیش این مسائل پیش اومده. به خاطر همین 2 ماه بعد از ریختن دیوار برلین، ما تونستیم از 21 کشور 118 هنرمند دور هم جمع بشیم و برای اولین بار بتونیم دیوار نقاشی کنیم. 5 ماه تو دیوار برلین واقعاً بی‌روح و سرد بود، تونستیم به این دیوار یه جلوه‌ای بدیم با رنگ‌هایی که نقاشای دنیا توی برلین بودن. اون لحظه‌هایی بودش که خیلی حساس بود و هر هنرمند ایده‌اش رو آورد رو دیوار برلین و توی سال‌های 96 می‌بایست این دیوار رو از بین می‌بردن. من سعی کردم یه انجمنی بسازم و هنرمندا رو دوباره جمع کنم و از طریق دولت آلمان کمک بگیرم که این دیوار رو بازسازیش کنیم، لااقل برای نسل آینده یه چیزی داشته باشیم، بگیم که واقعاً یه روزی این دیوار برلین فرهنگ شرق و غرب آلمانی جدا کرد. به خاطر همین تونستم که سالها زحمت بکشم به سیاست‌مداری توی آلمان نشون بدم که این وضعیتی که چندین سال قبل به وجود اومده بود بی هدف بود و من سعی کردم که سالهای زحمت کشیدم 2.5 میلیون بودجه بگیرم از دولت آلمان و این دیوار برلین رو بازسازیش کنیم.
جشن 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین در شنبه آینده با حضور میهمانان و سیاستمداران سرشناس دنیا اوج بیشتری به خود میگیرد و در این روز شهر برلین به صحنه کنسرتی جهانی بدل می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر ما 00420221. 21-12-21-12 است. دیدگاه های خودتون را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. با ما.